درود بر شما فارسی زبانان محترم در هر جای این دنیا که هستید. من کشیش کامبیز سهایی هستم و بسیار خوشحالم که در این برنامه با مطالعه کلام خداوند کتاب خروج در خدمت شما هستم.
منم ادوین کشیش آبنوس هستم، هم به شما کشیش کامبیز عزیز سلام میگم، هم به بینندگان شبکه محبت و هم دانشجویان مژده، و خدا رو شکر میکنم برای یه وجودتون و اینکه این فرصت رو داریم که میتونیم با هم کتاب زیبای خروج رو از نزدیک نگاه کنیم.
باعث افتخاره بعد از این عزیز که در خدمت شما باشیم و با هم کتاب خروج رو بررسی کنیم. این درس سه مخاطب داره، مخاطب دانشجوی دانشگاه ساوت ایسترن که در مدل ساوت ایسترن این درس رو مطالعه خواهد کرد و سه واحدی هستش، دانشجویان دانشگاه کانون الهیات مژده که در مدل مژده بررسی خواهند کرد و دو واحدی هست، و شما عزیزانی که از طریق شبکه محبت بعد به تماشای ما نشستید. دعا میکنیم که این درس و مطالب اون برای شما مفید واقع بشه و برای باعث برکت شما بشه.
خب ما یک کتابی رو داریم کشیش کامبیز عزیز، میخوایم این رو معرفی بکنیم بعد وارد متن داستان بشیم و هم دیگه کتاب رو مطالعه بکنیم.
بله، کتاب درسی که در مدل هستش کتاب Christ Center Exposition هستش، تفسیر مسیح محور که نوشته یه دکتر تونی موریداست و این ترجمه شده و در مدل در دسترس شما عزیزان هست، در مدل کانونات مژده. عزیزانی که هنوز در مژده تشریف ندارن دعوتشون میکنیم تشریف بیارن، ثبت نام بکنن و این کتاب در اونجا قابل دسترسشون هست.
خب اگر دوستان عزیز کتاب خروج رو باز بکنید، ما هفت آیه اول رو از باب اول کتاب خروج با هم دیگه نگاه خواهیم کرد و اجازه بدید من فقط قسمت اول رو خدمت شما دوستان عزیز قرائت بکنم. من تمام هفت آیه رو نخواهم خوند چون وقت برنامه کوتاه هست و ما فرصت رسیدن و همه آیات رو نداریم، اما این نکته اولی رو که خدمتتون میخوام عرض بکنم در همین آیه اول میشه دنبال کرد و کلام خدا میگه و این است نامهای پسران اسرائیل که به مصر آمدن، هر کس با اهل خانهش همراه یعقوب آمدن. ما هر وقت در مورد کتاب خروج داریم این رو صحبت میکنیم، اما این صحبتی که خدمت شما دوستان عزیز دارم در خصوص تمام کتب کتاب مقدس صدق میکنه. ما یک کتاب رو در انزوا مطالعه نمی کنیم. کتاب مقدس هر کتابی رو که انتخاب می کنیم باید آگاه باشیم که بخشی از داستانی هستش که در سرتاسر کتاب مقدس برای ما روایت شده. در خصوص کتاب خروج هم این صدق می کنه. کتاب خروج در حقیقت ادامه داستان و روایت حضور خدا در تاریخ هست که در کتاب پیدایش این داستان برای ما شهر داده شده و این پیوستگی نکته مهمی هست که ما باید بهش آشنا باشیم. شما نمیتونید کتاب خروج رو خوب بفهمید مگر اینکه نخست کتاب پیدایش رو درک بکنید. انگار شما یک کتاب رمان رو باز میکنید و میخواید اون رو بخوانید، شما اول بخش اول رو خواهید خوند، بعد فصل دوم رو و به همین ترتیب فصلهای بعدی رو تا سیر تکاملی داستان رو متوجه بشید. اگر شما فصل دوم کتاب رو باز بکنید و مطالعه بکنید، خیلی از شخصیت هایی که در این کتاب شما باهاش روبرو خواهید شد پس زمینه براش ندارید. اطلاعاتی که بتونه شخصیت این افراد رو برای شما رسم بکنه رو در دست نداری. به همین خاطر باید برگردیم. کتاب خروج کتابی هستش که ریشه‌اش در کتاب پیدایش نهفته شده است و خیلی جالب، اولین واژه‌ای هم که درش قرار داده شده واژه وح است. حالا توی ترجمه‌های مژده و هزار اینو این واژه رو ندارن، ولی در ترجمه قدیم اگر دقت کرده باشی خدمتون قرائت کردم میگه و این است. ما هر وقت واژه و رو میشنویم متوجه میشیم که صحبتی پیش از این هم وجود داره که باید بهش توجه بکنیم.
مثل یک قسمت دوم سریال، یک قسمت بعدی سریال یا یه تئاتری هستش که این صحنه بعدی شروع شده. برای درک صحنه دوم باید تمام شخصیت‌های صحنه اول رو بشناسیم. برای درک خروج باید بدونیم که اسرائیل کی بوده، یوسف کی بود، چرا یوسف اصلا اونجا بوده وقتی که تو این هفت آیه رو مطالعه می‌کنیم. پس برمیگرده به داستان قوم خداوند که در پیدایش در جریان هستش و نه فقط اون، برمیگرده به عقب به داستان آفرینش و کار عظیم خدا.
یه نکته ایرم فقط میون صحبتتون، ما این فصل بندی هایی رو هم که توی کتاب پیدایش داریم، توی کتاب خروج داریم، در تمام کتب کتاب مقدس وجود داره، اینها در نوشته های اصلی هرگز نبوده. نویسندگان کلام خدا هرگز فصل بندی نکردن، باب یک آیه اولی نبود، یک داستان پیوسته بوده که از اول تا آخر به هم چسبیده بوده. تا تمام این بخش بندی ها رو ما میبینیم دوی قرن 13 به بعد به وسیله اسقف بزرگ اعظم کانتربری اتفاق میفته. اینها تفکیک هایی هستش که مسیحیان وارد کتاب کردن که بتونیم اینها رو بهتر متوجه بشیم و این داستان های کوتاه رو که در این داستان اصلی نهفته شده این تفکیکش رو باهاش آشنا بشیم.
براتون همیشه دعا کردن و گفتن و اعلام کردن که این تیترها، این شماره ها جزو کلام نیست و برای سهولت کار اضافه شده. اما قبل از اینکه بخوایم بریم به سراغ متن کتاب، به عنوان کتاب یه نگاهی بکنیم. عنوان خروج از باب 19 آیه 1 گرفته شده. در ماه سوم از بیرون آمدن بنی اسرائیل از مصر، در همان روز به صحرای سینا رسیدن. این بیرون آمدن و خارج شدن، این اسم کتاب، عنوان کتاب از این آیه گرفته شده. یعنی خود عنوان کتاب تا بخوایم بهش برسیم نصفی از کتاب رو ازش گذشتیم، گذروندیم و ما قبل از اینکه به منظور اصلی برسیم پس یک داستان پیش زمینه و یک بنیانی کتاب برای ما بنا کرده. این نشون میده که کتاب خروج فقط راجع به خارج شدن بنی اسرائیل از مصر نیست. اتفاقات بسیار مهم دیگری اتفاق افتاده تا این خروج اتفاق بیفته و بیان بیرون قوم. فقط یک داستان روایتی خروج قوم اسرائیل از مصر نیست، بلکه اتفاقات بسیار مهمی در اون هست که وقتی به اسمش میرسیم نصف کتاب رو ازش گذشتیم.
نکته ای رو هم که بعد دوستان عزیز بهش توجه بکنن، درسته کتاب‌های عهد عتیق رو ما داریم مطالعه می‌کنیم با هم، مثلا کتاب خروج رو، ما به نظر میاد که نویسنده گزارشات تاریخی رو برای ما می‌گذاره، رویدادهایی که در زمان کهن اتفاق افتاده و نویسنده اینها رو برای ما داره شرح میده، اینها رو داره گزارش میکنه و روایت میکنه. همونطور که برادرمون کامبیز گفتن، اینا فقط صرفا تاریخ نیست، اینا فقط رویدادهایی نیست که ما باید ازش اطلاع داشته باشیم. نویسنده قصدش این نیست که فقط یک سری مجموعه اطلاعات رو به خوانندگان خودش انتقال بده. زیر مجموعه تمام اینها یا بستر تمام این رویدادها، چهارچوب تمام این رویدادها، عمل خدا در تاریخ. یعنی ما هر وقت کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم یک قهرمان توش می‌بینیم و اون حضور خدا هست. حالا به اون مطلب خواهیم رسید، در موردش صحبت خواهیم کرد. من فقط می‌خوام دوباره یک آشنایی به دوستان عزیز، یک یادآوری بکنم. همین که برادرم گفتن که ما وقتی که داستان خروج در چه بابی گفت، باب 19 هم واردش میشیم، تمام تا به اونجا برسیم خدا داره تمام زیربناشو درست میکنه، تمام این پیش داستان رو برای ما میگه، تا بعد به داستان خروج میرسیم میبینیم که خدا داره یک سری حقایق روحانی رو اونجا برای ما باز میکنه که اینها همش ارتباط مستقیم به آیات اول کتاب پیدایش داره. دقیقا. که به هم یک پیوستگی منسجمی رو داره که باید بهش توجه بکنیم.
همان نویسنده کتاب خروج در که موسی هستش، اما موسی اعلام میکنه تو بخش هایی از کتاب خروج که او نوشته، در باب 17 آیه 14 24 4 34 27 یوشع 8 31 به فرمانی که در خروج 25 هست اشاره میکنه و میگه که آنچه در تورات موسی نوشته شده. عهد جدید هم این که خروج نوشته موسی هستش رو تایید میکنه و بسیاری از بخش های خروج رو وقتی که نقل قول میکنه، مرقس 7:10 12:26 و لوقا 2:22 و 23، از تمام این شواهد بررسی این آیات که چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید میبینیم که نویسنده یک کتاب موساست. اما تاریخ وقایع خروج به آسانی قابل فهم نیست. باید بررسیش کرد.
باید قسمت سخت و دشوار این مباحثات و گفتگوها و تفکرات ما در باب کتاب خروج خواهد بود. اما یک نکته را هم به این قسمتی که شما گفتید اشاره بکنم که دیدگاه سنتی کلیسا، تاریخ کلیسا همیشه این بوده که موسی نویسنده کتاب خروج هست. ما شواهد درونی در داخل خود خروج داریم، شواهدی داریم در کتب‌های دیگه که همونطور که اشاره کردید ایوب است، در عهد جدید هم خود مسیح بهش اشاره میکنه، شاگردان هم بهش صحبت میکنه. برای این یه شواهدی از جاهای مختلف ما داره میگه که نویسنده کتاب خروج موسی هست. اما خب در این مطالعاتی که تازگی ها هم در وارد صحنه شده، توی مجامع آکادمیک بهش پرداخته میشه، ما میبینیم کتاب خروج رو بعضی از این مطلعین کتاب مقدس میگن که بخش های مختلف داره. قسمت اول رو میگن که شاید از منابع مختلفی شخصی که بعد از موسی وارد صحنه شده اینها رو گرد آورده، قسمت دوم رو بیشتر به موسی نسبت میدن. اینا بحثایی هست. شما میدونم که شما دانشجویان کتاب مقدس هستی، شما حتما مطالبی رو خواندید که اشاره خواهند کرد که نویسنده کتاب خروج موسی نبوده. بعد میگی که حالا برادرمون کامبیز و برادرمون ادوین دارن در مورد این صحبت میکنن که نویسنده موسی هست، داستان از چه قرار هست، چرا اینها یه حرف دیگه ای رو میزنن، شما ادعای دیگری دارید. توی این مجامع آکادمیک صحبت ها متنوع هست، نظرات گوناگون هست. حقیقت امر همین هستش که کسی تا الان یک پاسخ 100% رو خارج از سنت و تاریخ کلیسا در خصوص نویسنده کتاب خروج نداره. اینا گفتگوهایی هستش که اتفاق میفته. بعضی وقتا هم شاید راحت تر باشه بگیم که گمان پردازی ها هست، چون هیچ دلایل و استنادهای ناجنبیدنی وجود نداره که استدلال این افراد رو تایید بکنه. بنابراین این صحبت ها پیرامون نویسندگی کتاب خروج وجود داره که دوستان باهاش آشنا خواهند شد. اما در خصوص کتاب خروج که چه در چه زمانی این به نگاشته شده، این هم یک قسمت دشواری از کتاب مقدس است. ما هر وقت در خصوص مخصوصا کتب عهد عتیق و زمان و تاریخ نگارش اون داریم بحث میکنیم، یک شبهاتی وجود داره و دلیلش هم این هستش که نسخ اصلیش در دستمون نیست و به هر حال ما داریم هزاران سال گذشته رو مورد بررسی قرار میدیم و مثل الان اون زمان تمام گزارشات تاریخی برای ما ثبت نمیشد. الان کسی که میخواد برگرده و سال 2020 رو مورد بررسی قرار بده، خب با کتاب‌ها داریم در مورد این تاریخ مدرن نوشته شده، برنامه‌های تلویزیونی وجود داره، گزارشات اخباری هستش که اینا همش آرشیو شده. ما از منابع مختلف داریم استفاده می‌کنیم تا بخوایم تاریخ معاصر رو مورد بررسی قرار بدیم. با تمام وجود این شواهدی که وجود داره، باز تفسیرها فرق می‌کنه برای اینکه امروز چه اتفاقی داره می‌افته. یعنی تاریخ به خودی خود گویای همه مطالب نیست، چون مفسرین تاریخ هم جهت‌گیری‌های مختلفی خواهند داشت. اگر ما امروز تاریخ رو نمی‌تونیم درست حسابی متوجه بشیم و یک نظر خیلی واحدی داشته باشیم، مسلماً در مورد کتب کتاب مقدس که هزاران سال با ما فاصله داشته و هیچ شواهد تاریخی غنی رو هم نداریم بجز کتاب مقدس، خب این هم یه مقدار برای ما مسئله رو دشوار میکنه. ما حالا وقتی که دوستان سوال میکنن که کتاب خروج در چه زمانی نگاشته شده، ما با تمام این توضیحاتی که به عزیزان خواهیم داد که بله این مشکلات و چالش ها و تنش ها در مسئله فهمیدن و شناسایی تاریخ نگارش کتاب خروج وجود داره، ولی تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم تا به اون تاریخ اصلی بازگردیم و اون رو بازیافت بکنیم. کتاب پادشاهان، اول پادشاهان باب 6 آیه 1 این قسمتی رو داره که لطف بکنید
بفهمم. و واقع شد در سال 480 از خروج بنی اسرائیل از زمین مصر در ماه زیب که ماه دوم از سال چهارم سلطنت سلیمان بر اسرائیل بود که بنای خانه خداوند را شروع کرد.
خب تنشی که ما در این قسمت داریم، یه چالشی که وجود داره در تعیین تاریخ نگارش کتاب خروج این هستش که بر طبق این آیه وقتی که نگاه میکنیم متوجه میشیم، چون صحبت از سلیمان میکنه، از معبد میکنه، ما میدونیم که سلیمان معبد رو در سال 962 پیش از میلاد مسیح بنا کرده و اگر ما این رو تاریخ رو بر اساس این آیه مبدأ قرار بدیم، وقتی که نگاه میکنیم به کتاب خروج از اون تاریخ، به نظر میاد که تاریخ نگارش خروج خروج یا حوادثی که اون اتفاق افتاده و نوشته شده 1440 پیش از میلاد است. اما این تنها قسمتی نیست که ما می‌بینیم در خصوص کتاب، از اون می‌تونیم منابع رو استخراج بکنیم و داده‌ها رو کنار هم بگذاریم و بخوایم تمام اون زمان رو بازسازی بکنیم. کتاب خروج باب 1 آیه 11 به ما یک چیز دیگه ای رو هم میگه. میگه پس سرکاران بر ایشان گماشتند تا ایشان را به کارهای دشوار ذلیل سازند و برای فرعون شهرهای خزینه یعنی فتیم و رمسیس رو بنا کردند. این آیه رو که وقتی که نگاه میکنیم یه مقدار مشکل رو به وجود میاره، به خاطر اینکه رهبران و حاکمان مصری که در این قسمت از کتاب خروج به ما، نویسنده کتاب خروج، گزارش میده و از اسامی اونها به ما خبر میده، به نظر میاد که یه مقدار فرق میکنه با اون تاریخی که ما در اول پادشاهان باب 6 آیه 1 تعیین کردیم. چون اون حاکم وقتی ردیابی میکنیم در تاریخ، متوجه میشیم که پادشاهان و حاکمان مصری بر اساس گزارشی که اول پادشاهان باب 6 به ما میده، همان گزارش نیست که نویسنده کتاب خروج در باب 1 آیه 11 میده. و اون زمان، اگر بر اساس زمان باب 1 آیه 11 بخوام به گذشته نگاه بکنیم، سالی رو که بهش میرسیم 1290 پیش از میلاده. پس یک تفاوت زمانی خیلی، شکاف عظیمی وجود داره. من میخوام اینو بگم به دوستان عزیز، بله برای ما سخته که تاریخ دقیق نگارش کتاب خروج رو پیدا بکنیم، هول و هوش اون میتونیم بریم، ولی مشکلی نیست. یعنی این تنش‌ها وجود خواهد داشت، اینا مسائل تاریخی هست. من فکر نمی‌کنم به پیام اصلی کتاب خروج به ما هیچ ضربه‌ای بزنه و خدشه‌ای در اون قسمت به وجود بیاره.
آمین. پیام خروج هیچ خدشه‌ای بهش وارد نمیشه. و در ضمن برادر عزیز، ما باستان شناسی و علم رو می‌بینیم که هر دفعه یک چیز دیگه‌ای رو کشف می‌کنن و قبلیه رو نقض می‌کنن. بر اساس اون به اونم نمیشه زیاد تکیه کرد. و یک مسئله دیگه هم این هستش که اون اعدادی که در کتاب مقدس به کار برده شده همیشه اعداد دقیق نیستش، خیلی هاشون مفهومی هست. عدد 3, 7, 12, 40, 1000 معنای قابل توجهی داشتن. و برای مثال عدد 7 بیش از 800 بار در کتاب مقدس استفاده شده. در فرهنگ عبری عدد 7 اشاره به کامل بودن میکنه. عدد 40 معنای دیگری داره و عدد نشون دهنده زمان طولانی هستش و تاکید خاصی بر آزمایش ها و سختی ها داره. وقتی نویسنده کتاب پادشاهان در اول پادشاهان میگه که 480 سال، این میتونه به معنی خود 480 سال باشه یا میتونه به این معنی باشه که در فرهنگ اون دوره اشاره به یه مدت طولانی داره. موضوع اینه که بر سر این عدد ها هم نمیتونیم ما استناد بکنیم و بخوایم که چالش بکشیم کتاب خروج رو.
بعضی از دوستان خورده میگیرن و میگن که اگر کتاب مقدس شما الهامی هست، بنابراین نویسندگان باید تاریخ های دقیق رو به شما ارائه بدن. نگرشی که مسیحیان در این خصوص دارن کاملا متفاوته و معتقد هست وقتی که ما کتاب مقدس رو نگاه میکنیم، برادر کامیز عزیز، همونطور که شما بهش اشاره کردید، تاریخ نگاری کهن با تاریخ نگاری امروز فرق میکنه. ما هر وقت داریم در مورد گزارشات روز خبر به افراد میدیم، دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه رو ما ثبت میکنیم. الان مثلا اگر یه اتفاقی میفته در تاریخ جهانی میشه، وبسایت های خبری شروع میکنن میگن که ساعت فلان این اتفاق افتاد، 10 دقیقه بعد این اتفاق افتاد، ساعت بعدش، دارن به همین ترتیب ثبت میکنن ساعت ها، دقایق و ثانیه ها رو. اما در نگرش یک شخصی که چندین هزار سال قبل زندگی می‌کرده، برای اونها تاریخ نگاری یا مدرن مثل روزنامه‌نگاری مدرن نبوده که همون اصول و موازین رو رعایت بکنن، و برای اونها هم این مشکلی نبوده، یعنی برای خودشون هم این یک تنش نبوده و همین شکل به قول معروف خیلی کلی صحبت می‌کردن. در کنار اون اشاره کردی به این کلمه‌هایی که گاهی اوقات اصلا صحبت از یک تا تاریخ مشخص نیست، بلکه مفهومی رو در اون اعداد جای داده که میخواد با خوانندگان خودش صحبت بکنه.
دقیقاً. اما در کتاب داوران باب 11 آیه 26 میگه هنگامی که اسرائیل در حشبون و دهاتش و اروئیر و دهاتش و در همه شهرهایی که بر کناره ارنون است 300 سال ساکن بودند، وقتی از این سالها از این اشارات و از این آیات استفاده میکنیم و میاریم اون 1440 قبل از میلاد رو به ما میده و تاریخ کتاب خروج رو ما 1440 با ما تصور میکنیم.
حالا این صحبت های کلی بود که یه پیش زمینه به شما دوستان عزیز میده که کتاب خروج رو که نوشته، کتاب خروج ارتباطی به کتاب پیدایش داره، کتاب خروج تاریخش، تاریخ نگارشش کی بوده. اینا صحبت‌های پیش زمینه ای هست که در باب این کتاب مطرح میشه. اما صحبت اصلی که ما میخوایم خودمون رو به اون وقت بیشتری بدیم و اون رو با هم باز کنیم و بشکافیم، مطالب الهیاتی و داستان‌هایی هستش که خدا، پیامی هستش که خدا میخواد از طریق روایت کتاب خروج با ما حرف بزنه. ما وقتی که کتاب پیدایش رو میخونیم، کتاب خروج رو میخونیم و از اونجا ادامه میدیم این روایت رو و به پیش میریم، ما یک شخصیت رو توی کتاب مقدس میبینیم که بارها وارد صحنه میشه، بارها میبینیم که دستش توی تاریخه، بارها میبینیم که یک شخصیت کلیدی هست در همه وقایعی که توی کتاب مقدس وجود داره و نه تنها در کتب عهد عتیق میبینیم، سر از عهد جدید در میاره و این شخصیت کسی نیست جز خدا. توی کتاب مقدس و مخصوصا کتاب خروج که موضوع درس ما امروز ما هست، خدا رو به عنوان قهرمان معرفی میکنه، خدایی که وارد صحنه میشه، داره قوم خودش رو نجات میده و بعد از اینکه او رو نجات میده شروع میکنه با کار کردن روی قوم خودش و بعد میبینیم که اتفاقات بعدی توی کتابهای بعدی بیشتر باز میشه و شکفته میشه.
آمین. جالبه و وقتی داشتم فکر کردم خیلی آسونه بعد از این عزیز که خیلی ساده نگاه بکنیم و بگیم که موسی قهرمان این داستانه، ببین چطوری جلوی مصر ایستاد، ببین چه کارا کردش، اما واقعا قهرمان اصلی خود خداست. کتاب خروج به ما نشون میده خدایی که در پیدایش باب 12 وعده داده، تا از البته اونجا هم نه، از پیدایش باب 3 وقتی گناه اتفاق افتاد در 15 وعده داد که نجات دهنده میاد تا اون مشکل گناه رو حل بکنه، از همونجا ادامه داده، به ابراهیم وعده داد که از تو قوم تو کثیر خواهند شد، از تو کسی خواهد اومد باعث برکت همه قوم ها خواهد شد. کار خدا در طول کتاب مقدس ادامه داره پیدا میکنه تا به اون نجات دهنده که اصلی عیسی مسیح برسه. ما در کتاب خروج ببینیم که خدا وعده داده، به وعده هاش امینه. این نکته اصلی هست. موضوع اینه که چه سالی بوده و چه جایی قرار داشته مهم نیست، مهم این هستش که خدا در کتاب خروج به تمامی وعده هاش امینه. به ابراهیم گفت بارها و کثیر میشی. وقتی که شروع میکنیم کتاب خروج رو میبینیم که چه خانوادگی بزرگی، چه قومی کثیری اومدن و اونجا هستن و مصر هم نگران بود از همین انتشار اینها، بزرگ شدن اینها.
من حالا کسانی که با سبک نگارش آشنا هستند، سبک داستان سرایی آشنا هستند، اگر شما بیننده های فیلم های سینمایی هستید، حتما این سیر نحوه داستان سرایی رو شما باهاش آشنا هستید که نخست پس زمینه داستان رو، بستر رو مطرح میکنن، شخصیت ها رو معرفی میکنن و بعد این شخصیت ها توی یک قسمت از زندگی خودشون با یک چالش خیلی جدی روبرو میشن. اول یک زندگی خوبه، اول زندگی خیلی عالی و مطلوبی هست و بعد چالش و تنش بسیار زیادی که تمام اون آرامش رو به هم میزنه و بعد نقطه عطف هست که در اون قسمت اون مشکل حل میشه و بعد آرامش دوباره، برکت، شادی، اون قسمت زیبای زندگی دوباره ادامه پیدا میکنه. همین داستان رو ما در نه تنها در کل کتاب مقدس داریم که شخصیت ها معرفی میشن، بعد معرفی ورود مشکل هست، بعد اون عطف داستان، اوج داستان هست که گناه وارد دنیا شده و خدا قرار هست که دنیا رو مورد غضب خودش قرار بده، بعد رهایی از طریق شخص مسیح اتفاق میفته. این داستان بزرگ کتاب مقدس در هر قسمت های مختلف اون، در کتاب های مختلف اون، در اشخاص و زندگی اونها میبینیم که به شکل یک زیر مجموعه داستان پس زمینه دیده میشه. کتاب خروج هم یکی از اون داستان هاست. توی کتاب پیدایش هم همین رو میبینیم، یک پیوستگی هست و یک انفکاکی. پیوستگی شد اما روش صحبت کردیم، و یک قسمت دیگه داستان رو که به شما هم اشاره کردید به همین شکل هستش که آدم و حوا معرفی میشن، گناه وارد دنیا میشه از طریق آدم و حوا، و بعد تمام این تنشا ادامه پیدا میکنه. توی کتاب پیدایش بارها میبینیم به اوج میرسه، رهایی اتفاق میفته، به اوج میرسه، رهایی اتفاق میفته. هر کدوم داستانای کوتاه، ولی یک داستان دیگه هم هست که خدا قرار هست که از طریق این وعده‌ای که به ابراهیم داده کار خودش رو آمین. انجام بده.
آمین. چیزی که وقتی که نگاش میکنیم، قوم اسرائیل کی بود، چی بود که خدا اونها رو انتخاب کرد؟ آیا امتیاز خاصی داشتن؟ نه، کسانی بودن که دزدی بود، غارت بود، ظلم بود، همه این کارها رو انجام دادن، اما خدا از اونها فقط استفاده کرد، ابزاری بودن در دستان خدا تا نجات خودش رو از طریق عیسی مسیح جاری کنه. وعدش رو به ابراهیم داد و وعدش رو خداوند نگه داشت، و خدا هیچ کدوم از وعده هاش رو زمین نمیندازه. و داستان خروج میبینیم که تصویر عیسی مسیح هست. خدا فرزندش رو از مصر میخونه، هم در مورد مسیح صدق میکنه، هم در مورد قوم اسرائیل که از مصر میارتشون بیرون. اونها در اسارت بودند و در از اسارت مصر اونها رو آزادشون میکنه و میاره بیرون. خدا در عیسی مسیح ما رو از اسارت گناه بیرون میاره. اگر نگاهش بکنیم به طور کلی، میبینیم که کتاب خروج داستان رهایی است، داستان نجاته، و نجاتی که توسط عیسی مسیح خداوند برای ما اومد تا بتونیم از گناهانمون نجات پیدا کنیم و در آغوش خداوند برگردیم.
بنابراین این تاریخ فدیه رو، روایت فدیه رو شما دنبال بکنید در این کتاب خروج. داستان خروج همونطور بردم گفتن داستان فدیه است، داستان بازیافته، و همه این داستان هایی که ما در کتاب های عهد عتیق میبینیم انعکاسی هستند از اون کار عظیمی که مسیح قرار انجام بده. هر کدوم از اینها جلوه هایی هستند از اون کار نهایی که از طریق پسر خدا در نهایت در عهد جدید میبینیم که آشکار میشه و تمام دنیا رو نجات میده به وسیله کاری که بر روی صلیب میکنه. بنابراین هر وقت کتاب خروج رو و تمام کتاب های کتاب مقدس رو میخونیم، تفسیر ما از نوشته های این کتاب باید مسیح محورانه باشه، چون شخصیت مرکزی و قهرمان اصلی این کتاب ها کسی نیست جز خدا، که خودش رو از طریق شخص عیسی مسیح به تمام دنیا آشکار میکنه و عمل خودش رو به کمال میرسونه.
و هدف کتاب خروج جلال نام خداوند هست. ما هم دعا میکنیم که خداوند زندگی شما عزیزان رو برکت بده و باشه که از شما عزیزان استفاده بکنه تا هر جایی که میرید او رو در زندگیتون جلال بدید و نام او رو برافرازید. فیض و برکت خدا با شما.
شبتون خوش. هفته آینده بخش اول رو مطالعه بکنیم، باب اول رو با همدیگه به اون خواهیم رسید و اون رو با همدیگه باز خواهیم کرد.